بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيما إمام زماننا حجة الله في العظيم. بحث ما راجع به روایات بعدهای آغازین بود و بررسی آنها رسیدیم به روایتی از امام باقر که فی صاحب هذا الامر سنن من اربعه انبیاء. این متن را ما خواندیم، سنت از پیامبر اکرم این بود که سار به سیرت رسول الله، سیاست، منش، روش همون روش رسول خداست و تبیین آثار پیامبر اکرم و جنگ کردن با دشمنان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 10 سال مدت جنگشون بود، آقای امام زمان 8 ماه و یضع السیف علی عاتقی 8 اشهر. 8 ماه تعبیر هر جنگ هر جا دارد، روایت اینه، یضع السیف علی عاتقی 8 اشهر، هر جنگ هر جا. این معنای فعلا معنا بکنم این هر جن هر جن تا برسیم به تفاصیل بحث. هرج یعنی قتال و اختلاط، این درگیری های اگر باشه تعبیرات تن درگیری تن به تن، دو تا عرفش دو هم دیگه بلکه دو تا با هم دیگه تن به تن بجنگ. الهرج در نهایه جلد 5 بین یدی الساعه، هرج یعنی قتال و اختلاط. باز هرج الناس، هرج الناس یخرجون هرجا اذا اختلطوا، آمیخته بشن. بعد ایشون میفهمد که اصل الهرج الکثره فی الشیء، در چیزی زیاد، شیء زیاد باشد، توسعه پیدا کنه، اونو میگن چی؟ هرج. پس هرجن هرجا یعنی چی؟ یعنی قتل زیاد. اینجوری میشه توسعه دامنه جنگ و قتل. باز میگه هرج الفرس اذا کثر جریه، اگر زیاد از اسب استفاده کنند و زیاد دوندگی کنند، اینو میگن هرج. خب از ظاهر این روایت این است که قتل‌های زیادی خواهد بود. آیا همینه مطلب یاد؟ روایت را اولین کسی که نقل کرده، حالا محور بعدی منابع، اولین کسی که اینو نقل کرده است در اختیار ما هست مرحوم نعمانی در کتاب غیبت صفحه 168 باب 10 حدیث 5. قبل از ایشون علی ابن احمد علوی موسوی، کتابش نیست در دسترس، اما شیخ طوسی از ایشون نقل. خب پس اولین کتابی که در اختیار ما هست کتاب غیبت طوسیه و من حدیث رو از غیبت طوسی نقل کردم با این متن.
نعمانی،
غیبت نعمانی چی گفتم؟ اشتباه. پس اولین مدرک و منبع غیبت نعمانیست و من این متن را از غیبت نعمانی نقل کردم و در این کتاب شریف معجم احادیث امام مهدی ما این متن را از نعمانی نقل کردم. منبع دوم الامام و تفسیره، امام و تفسیره ابن بابوی. البته یه مقدار متن فرق میکنه. سند فرق میکنه ولی از ابو بصیر، یعنی چه نقل نعمانی چه نقل امام و تفسیره، هر دو از ابو بصیر از امام باقر، منتها یک مقدار در سند تفاوت هست و در متن هم این اختلاف هست. بله، اربع سنن من اربع، چهار سنت از چهار پیامبر، از حضرت یوسف اینجا چی بود؟ از سجن و الغیبه، اما در کتاب امام تفسیر فقط از سجن هست، تعبیر غیبه نیست. فقیل انه مات ولم یمت، اونجا گفته شد که هر کسی حرف میزنه، قیل بله یقال فیه ما قیل فی عیسی، اما اینجا این عبارت دارد قیل انه مات، بله استنادی دنیا آمده ولی میگن فوت شده، اما ولم یمت، استنادی فوت نشده. خب در عبارت و متن غیبت نعمانی دارد سنت از پیامبر اکرم چیه؟ اذا قام یسیر به سیرت رسول الله، اما در امام تفسیر این ندارد، دارد که اما من محمد فسل صلی الله علیه و سلم قیام با سیف. پس یک مقدار اختلاف است بین دوتا متن. متن بله، منبع سوم اثبات الوصیه است، صفحه 226. اثبات الوصیه همون سند امام تفسیر است، البته در آخر یعنی آخرین راویش ابو نصر است نه ابو بصیر، که حدث من این است که چی باشد؟
تصحیف
باشد، همون ابو بصیر. بعد اختلافاتی هست اینجا دارد که نعمانی فی صاحب هذا الامر، اما در اثبات الوصیه فی صاحب بله فی صاحب هذا الامر بله سنه من عیسی. خب سنه من عیسی چیه؟ سنه من موسی چیه؟ در روایت قبل سنه من موسی خائف یترقب، اما اینجا دارد سنه من موسی فی غیبته، سنه من عیسی فی خوفه و مراقبته الیهود و قوله. خلاصه اونا چون از نظر داشتن او از اینا هراس داشت و حرفایی که یهود نسبت به حضرت عیسی زدن و قولهم مات ولم یمت قتل ولم یقتل. اما سنه من یوسف اونجا چی بود؟ سنه من یوسف
سجن
و غیبه. اینجا دارد که سنه من یوسف فی جماله و سخائه، جمال و شکل شمایل حضرت مهدی علیه السلام که به حضرت یوسف تشبیه میشه و سخاوتش. اما از پیامبر اکرم فی السیف یظهر به، یعنی اینجا دیگه فرقی نمی، تقریبا متن اثبات یک مقدار نزدیکتر است به متن الامامه و تفسیره.
البته جا متن مختلفی هست تا همین آخرش البته مختلفه که پیامبر به سیف، ما هم اینجا آوردیم چندین روایت هست.
نه همین ما میخوام بگیم
همین متن جا فقط آخرش همون سیف فقط.
خب پس متن نعمانی اختلاف دارد. بعد کمال الدین هم همون متن امام و تفسیر است، اختلافی ندارد. کمال الدین در چهار جا نقل میکنه و همون نقل امام و تفسیر است، اما در مورد چهارم اینه میفرماد اما سنه من النبی صلی الله علیه و سلم فالقیام بسیرته و تبیین آثارهی ثم یضع سیفه علی عاتقه ثمانیه اشهر. هشت ماه شمشیر به دست آقاست، فلا یزال یقتل اعداء الله. این خیلی روشن شد که بالاخره طرف امام زمان چیه. نیان بگن که امام عزم نخیر استغفر الله هم چی کار امام نمی کنن. طرفش کیه؟ اعداء خداوند هستن، با اونها می جنگد. اگر هر جن هر جن باشد، هر جن هر جی که بالاخره هدفدار هم هست، یعنی کثرت قتل اگر هست نسبت به کی؟ نسبت به اعداء خداوند است، اونایی که به هیچ صراطی مستقیم نمیشن. نه اینکه ما اینجور ترجمهش کنیم هر جن هر جن از دم همینجور، نه هیچ وقت امام برای این کار نیمده است. آمده است غیاثا للناس، نجات دهنده، فریاد رس، نه اینکه خود ایشون بر مشکلات مردم بیفزاید. پس این هر جن هر جا معناش این نیست که از دم حرکت ببینیم، نه خیر، کسرت قتل، اتساع در قتل، اون معانی که لغت برای هر جن هر جا انجام مطرح کردن، اینا نسبت به کیه؟ یه فعه خاصیه، گروه خاصیست، اون اعداء خداوند از دمجن هست. خب دلائل الامامه هم یه اضافه‌ای دارد، همون روایت از امام باقر، ولی راویش زید کناسیه نه ابو بصیر. هیچ مشکلی نیست، بعدی هم ندارد که یه روایت را امام مطرح کن در جلسه چند نفر باشن، چند نفر شنیدن روایت را همزمان در یه جلسه بودن. ابو بصیر شنیده و زید کناسی هم شنیده. مشکلش چیه؟ کناسی یا کناسی از کناسی کوفه. خب اونجا این اضافه رو داره زید کناسی می فهمد. و اما شبهه من یوسف، شباهت امام زمان علیه السلام با حضرت یوسف در چیه؟ فان اخوته یبایعونه، برادران حضرت یوسف با حضرت یوسف بیعت میکنن و یخاطبونه، با او سخن میگن و هم لا یعرفونه، حالا که ایشون را نمیشناسن. و اما شبهه من موسی فخائف، ببین اختلاف در متن هست، اینجا داد که خائف هست، همطور که حضرت موسی خائف بودن. بعد اما شبهه من عیسی فسیاح، جهانگردی. تو روایات نگاه کنید از عیسی علیه السلام زیاد سیاحت داشتن، دنیا را میچرخیدن میگشتن، اینجا همینه. و اما شبهه از پیامبر اکرم فسیح، تقریب المعارف، همون نسل امامه و تبصره است، اما این عبارت در اینجا هست که در امام و تبصره نیست. اما یوسف فالغیبت عن اهله، سنت از یوسف برده است، جای دیگه بود سجن و جای دیگه داشت سجن و غیبت، اینجا اینه دارد الغیبت عن اهله، غائب می شود از خانوادهش، از پدر، از برادرها، به حیث لا یعرفهم ولا یعرفونه، نه او اونها را میشناسد و نه اونها ایشون را میشناسند. خب پس این روایت با اندک اختلاف خیلی از کتاب‌های حدیثی ما این رو نقل کرده و حکایت از اعتنا و توجه به این روایت، نعمانی نقل کرده، امام تبصره نقل کرده، اثبات الوصیه طبعه 226 نقل کرده، کمال الدین جلد 1 صفحه 152، صفحه 326، 327، 329 اینو نقل کردم، دلال امامه طبری 291، تقریب المعارف ابو الصلاح. بله درست عرض میکنم تقریب المعارف. بله 190. بعد از اون کنز الفوائد کرایتی صفحه 175 همون متن تقریب رو داره. بعد از اونم غیبت طوسی صفحه 60 همون نص دلال امام و تفسیر رو دارد. و در صفحه 424 هم باز همین هم نقل میکنم اعلام الورا تبرسی صفحه 423 اثبات الهدات مرحوم حر عاملی در چهار جا این رو نقل میکنم جلد 3 460 468 499 513 هر کجا از یکی از منابع نقل میکنم. بهار الانوار در دو جا این رو نقل میکنم جلد 14 صفحه 339 از کمال الدین جلد 51 صفحه 216 باز از کمال الدین و از غیبت و از امام التفسیر و صفحه 213 نقل میکنم. منتخب الاثر در دو جا اینو نقل میکنم یه جا صفحه 301 از غیبت طوسیه یه جا هم از اثبات الفصیحه است. پس این هم شد منابعی که این روایت را نقل کردن. دیدید خیلی منابع دارد و خیلی به این روایت توجه و اعتنام شده است. ببینیم سندش چطور.
صفحه چند بود؟
بله؟
صفحه چند بود؟
360. سند نعمانی پس محور بعدی محور سوم بررسی سند. مرحوم نعمانی اینو از علی ابن احمد او هم از عبیدالله ابن موسی عفسی او هم از عبدالله ابن جبله او هم از حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی او هم از ابو بصیر از امام باقر اینو نقل کنه. روایت از بعد در ارتباط با سند این بعضی ها مشکل داره. علی ابن احمد بندنیجی که شیخ و استاد مرحوم نعمانی است اینو ابن الغزائری نظر منفی داره گفته که ضعیف متحافظ. خب ابن الغزائری که ما به حرفای کتابش توجهی نداریم علما توجه ندارن و اصلا کتاب را مورد بحث و اشکال قرار دادن. معجم های خویی هست اینجا؟
چنده؟
11 اومدی؟
10 اومدی؟
11 نه اومدی؟ خب
17 10 بیارم
الان اگه 11 بید من یه اشاره اینجا بکنم. پس آقای بندنیجی که شیخه ابن بله مرحوم نعمانی باشد این مشکل داره به نظر من همون کفایت میکنه ولی بعضی دیگه نه مثل عبدالله ابن جبله یا جبله صفحه جلد 10 را ببینید مرحوم آقای کویی یه بحث مشروحی را راجع به ایشان دارد. راجع به بندنیجی بحث بکنیم. 11 256 بله همون شیخ مرحوم نعمانی. بله البندنیجی ابو الحسن سکن الرمل ضعیف متحافظ لا یلتفت الیه ذکره ابن الغزائری. این هر حرف ابن الغزائری آقای مبناشون این است که اصلا نمیپذیرن کتاب ابن الغزائری را و حرفا را معلومیستشون یعنی از کجا علامه هلی هم نقل کرده نمیپذیرن پس ایشون نظر نمیدن همون حرف ایشون را نقل میکنن. ولی ما مراجعه کردیم راجع به این آقا چیزی پیدا نکردیم. اما نسبت به آقای بله عبدالله ابن جبله پیدا کنید جلد 10 صفحه 132 عبدالله ابن جبله مرحوم آقای خویی در جلد 10 صفحه 131 بحث مشروحی نسبت به ایشون دارد. شروع فرمایشون حرفای مرحوم نجاشیه، می فهمد که فقه بله عبدالله واقفی بود و کان فقیها فقه مشهورا، کتابهای متعددی هم دارد. پس ایشون مشکلی ندارد در اسناد روایات کتب اربعه نام او قریب 250 بار آمده. کتب اربعه 250 بار نام یه شخص نقل بشود، به نظر من ما دیگه دلیلی نیاز نداریم. بعضی جا خارج میشیم از توصیفات از بالاخره چارچوب قال نجاشی و قال همین خودش کفایت میکنه. واقعی هم بوده؟ خب ولی مورد وساخت هست. ها این بحث هست، این اشکال را نسبت به علی بن ابی حمزه بطائنی مطرح کن، چون عبدالله بن جبله از حسن بن علی بن ابی حمزه نقل میکنه یا از خود علی ابن ابی حمزه بطائنی. اگر خودش باشد خب رؤوس الوقف علی بن ابی حمزه از سران و نظریه پردازان واقف هست. خب حالا همین منتها این بحث رو مطرح کرده که حرفاش قبل از بله انحراف بشه یا بعد از روایاتی که قبل از انحرافه میپذیره، روایاتی که بعد از انحرافه نمیپذیره. خب این مطلب کبرویان ما هم قبول داریم، اما مشکل در چیه؟ صغرا و تطبیق. از کجا میتونه احراز کنه؟ اگه احراز کرده که این قبله، بله روایت از امام باقره قبول، در دوران امام باقر که منحرف نبود، ولی در دوران امام باقر حدیث رو شنیده. اگر ثابت کردی که حدیث رو در دوران امام باقر نقل کرده، یعنی قبل از انحراف، اگه تونستید این معنی رو ثابت کنید فبها، و الا اون مشکل هست. ولی بنده این بحث رو مطرح کردن و تقریبا حلش کردن از نظر این جانب روایاتش میپذیره. علی ابن ابی حمزه بطائنی اشتباه نکنم بیش از 500 مورد در کتب اربعه آمده. یک کسی که بیش از 500 مورد در اسناد کتب اربعه آمده باشد، یا این نمیشه بگیم مشکل دارد، ضعیف است و کتب اربعه ازش 500 مورد نقل کرد. مثل سهل بن زیاد الامر فی سهل، سهل نه چرا سهل 2000 مورد در اسناد اسمش آمده، 2000 مورد. وقت ما باز بیان بگیم که مشکل داره، باید 2000 روایت بزنیم که اینی کسی مشکل دار باشد و ارباب کتب اربعه بله ازش 2000 مورد نقل کرده باشد. اینا به نظرم یکی از طرق تشخیص اعتبار راوی است. علی بن ابی حمزه بله مشکل اعتقادی داره، اما ممکن است که در لحجه و کلام چی باشد، صدوق باشد و دروغ نقل نکند. تا برسیم به دنباله بحث برای فردا انشاءالله. والحمدلله.